تهیه بشه. همکاران بسیار خوبم آماده هستن تا یک برنامه زنده تقدیم شما بکنن. با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم شنونده امواج شبه باشید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
خدایا از گزینه‌های روی میزت برای ما برکت و شادی را در دستور کار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به امواج شبه امروز. در برنامه امروز قرار هست نگاهی داشته باشیم به نقش آفرینی رسانه‌های بیگانه، گذر از پروژه حجاب، تخریب و ترور. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 در این برنامه مشارکت داشته باشید و از طریق شماره تلفن 0903-913-4744 هم در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. مجموعه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم که شما هم در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. از طریق سامانه پیامکی 301035 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که برنامه امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین صفحه اختصاصی امواج شبهه رو در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی با ما همراه هستند. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
با
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما حسین و همه شنوندگان و جناب آقای دکتر محمدی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما.
ممنونم کمک کردید به من. آقای دکتر مرتضی محمدیان، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، دیگر مهمان برنامه امروز هستن. عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر داد.
سلام باشید.
خیلی خوش آمدید. همراه ما باشید. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو. خط اشغال رو بشنویم.
خط اشغال.
سر خط خبر. ببین، من فکر میکنم که اسلام حراسی در واقع واژه‌ای هست که برای
خبر شجاعتش در فضای مجازی به سرعت همه جا پیچید.
ساعت 7 صبح در ایران، خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون ایران.
اما پوشش این خبر در رسانه‌های فارسی زبان خارجی که میگویند خبرهای ایران را 24 ساعته بازتاب می‌دهند، انگار جایی نداشت. شهید حمیدرضا الداغی در 8 اردیبهشت برابر با 28 آپریل به شهادت رسید. با یک جستجوی کوتاه در پیام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این رسانه‌ها از لحظه وقوع حادثه می‌توان دید که خبری در این مورد کار نشده. اما در شبکه‌های اجتماعی این شبکه‌ها کمی به عقب برویم. زمانی که خبر رسید در یک مغازه لبنیاتی نزاعی رخ داده. در شبکه‌های تلویزیونی پوشش گسترده‌تر بود.
انتشار ویدئوی ماست ریختن یک فرد لباس شخصی بر سر یک مادر و دختر در یک فروشگاه.
چندین برنامه گفتگو محور و ساعت‌ها تحلیل و بررسی.
اینجا جرم اتفاق افتاده، هم خشونت رخ داده.
اما امروز ویدئویی به گزارشگر من و تو رسیده از خشونت و حمله یک فرد علیه خانومی که روسری بر سر نداره.
حمله مردی به زنان در مغازه با سطل ماست.
اما در میانه این بیخبری ها در مورد کار این شهید، تنها کسی که به این خبر واکنش داد معصومه علی نجات بود، آن هم از این زاویه.
حمیدرضا الداغی که چند روز پیش در شهر سبزوار برای نجات دو دختر از دست مزاحمین و گروهی از اراذل و اوباش با آنها درگیر شد و بر اثر اصابت چاقو جانش را از دست داد، خانواده این جوان به شدت زیر فشار هستند تا سناریوی امنیتی جمهوری اسلامی را تکرار کنند و بگویند فرزندشان بسیجی بوده است.
اما همسر شهید از آن روز اینطور میگوید:
من راضی نیستم اگه کسی بخواد اینو بچسبونه به سیاست یا به هر چیز دیگه‌ای. فقط یه خواهشو دارم، اگه واقعا میخواین چیزی یاد بگیرید، اگه واقعا دنبال حقیقت هستید، این فیلمو ده ها بار نگاه کنید.
آیدا بودی به اون چه که با هم شنیدیم در خط اشغال رسید به شهید الداغی که از شهدای اخیر و میتونیم بگیم از ترورهای اخیر بوده. از موضوع حجاب رسید به ترورها. تحلیل شما رو بشنویم.
رسانه‌های بیگانه معمولا چهار سطح رو تو دستور کارشون قرار میدن راجع به عمدتا پروژه هایی که پایه ایدئولوژیکی و میدانی دارد. لزوما پروژه هایی که پایه ایدئولوژیکی نداره رو شاید خیلی بهش کاری به این معنا نداشته باشن. گام اولی که برمی‌دارن باز تعریف موضوعاتی است که این موضوعات لزوما در جامعه به روایت صادق یا به روایت کامل بیان نمیشه. برای همین مفهومی پر از ابهام و متشکل از عبارات چند پهلو و دارای خاصیت چند قرائتی رو میان و در واقع را می‌ندازن. مثل کدوم کلمه؟ مثل همین کلمه شهید که شما از یه چند وقت پیش به این طرف میبینید، طرف که آمده زده یک نفر رو با چاقو زده تا تونسته بهش ضربه زده و طرف رو در واقع به این برده، او به این نمیگه شهید، میگه کشته شده. حالا اگر شما فردی رو که اومده این کار رو کرده اعدام کنید، او براش تیتر شهید میزنه. پس این یکی از اون اتفاقاتیه که تو گام اول اینها انجام میدن. در گام دوم میان شروع میکنن به تعریف مصادیق جدید. مصادیق جدید یعنی زوایای جدید. زوایای جدید یا بعد از پیروزی های اونها در فرا میدان داره اتفاق میفته یا همزمان با شکست ها یا افول داره صورت میگیره. ما زمانی که قصه جورج‌تاون رو داشتیم و بعد رفتش در واقع اجلاس امنیتی مونیخ و بعدش اومد و بعد منشور مهسا را افتاد و دیگه همین دیشب بود که دیگه به صورت رسمی اعلام کردن که نازنین بنیادی هم از اینجا در واقع خارج شد، دیگه احتمالاً مسیح و خرزوخان موندن فقط توی این منشور با توجه به فرآیندی که وجود داره، که حالا البته ما بعد از عزیزان رو در داخل میبینیم همچنان پایبندن، یعنی شبای جمعه شم روشن میکنن که اعلی حضرت برگرده، توی اون فضا در واقع دارن سیر و سلوک میکنن. میبینیم که این فرایند مفهوم سازی داره در همزمان با طی مسیر و افول و شکست اینها مطرح میشه. پس موضوع اینجا دیگه مسئله حجاب نیست، مسئله عبور از حجاب و ساخت یه سری متغیرهای نشأت گرفته از حجاب در واقع تلقی میشه. مسئله حجاب تا جایی هست که اینها این تغییر رو انجام ندادن، تغییر که دیگه داره میاد وسط، پای تغییر میاد وسط و متغیرهای جدید اضافه میشن، دیگه مسئله داره فراتر از حجاب پوشش، روسری، مو، دیگه از اینها داره فراتر در واقع حرکت میکنه. مرحله سوم بازسازی سازمان تخریبیه که اینها همیشه توی این مرحله مجبورن که بهش بپردازن. سازمان تخریب دو گام دارد. گام اول تجهیز نیروها و جریانات داخلیشون برای طرح موضوعات ثانویه یا موضوعات موازی که شروع میکنند، حالا از اشک تمساح و نمیدونم اینها شروع میکنن، میان تا بالاخره یه پیوندی بین موضوعات در واقع برقرار بکنن و عمدتاً هم میرن سراغ کسانی که یا ورشکسته سیاسی هستند یا دارای سمت اما دارای رفتار و روابط متضاد و متناقض در واقع تلقی میشن، که ما یه نمونهش رو توی دیالوگ هایی که بین یکی از افراد دولتی، یک خانومی در دولت به صورت رسمی با یکی از رسانه ها در واقع مشاهده کردیم در واقع شکلی گرفت. بنابراین این در گام اول. در گام دوم شروع میکنن به رقیق کردن ریلی که مخاطب الان تحت عنوان شکست اون رو پذیرفته. پس مسئله تخریب اینجا دو بعد پیدا میکنه، یک بعد بعد موازی سازی است و یک بعد پرداختن به ارتباطات و مسائلی است که در واقع داره شکل میگیره. اما مرحله پایانی مرحله ترور، مرحله ترور برخلاف اسمش یه خورده شرایطش متفاوته. اولین گامی که بعد از این تخریب در ترور برمی‌دارند ترور تمامی اقداماتی است که برای سد کردن نوع تهاجم اونها از خارج و امتدادشون در داخل داره صورت میگیره. مثلا قانون، مثلا مواجهه قانونی با بعضی از موضوعات. از اینجا به بعد مجری، قانون، محیط اجرا و اجرا پذیرندگان رو شروع می کنند به در واقع ترور کردن. هم ترور سرد و هم ترور گرم میاد اتفاق می افته. در گام دوم مسئله ترور فیزیکی رو می کشند وسط. چرا می کشند وسط؟ برای اینکه بتونند ناکارآمد بودن، ناقص بودن یا بیدلیل پرداختن به اون مسئله قانونی اصلی رو تحت شعاع قرار بدن. پس ما اینجا با یک نظامنامه سازمانی جدی روبرو هستیم که البته رسانه های بیگانه توی این حوزه حتماً 51-49 عمل میکنن. 51% بار این مسئله رو در داخل میذارن و 49% رو هم در خارج سازماندهی میکنن، چون الان رمق مثلا فلان پارلمان، رمق فلان نماینده، رمق فلان رسانه دیگه کشیده شده، اما همچنان رمقداری و میدانداری امتداد این رسانه ها در داخل که قابلیت سوژه سازی دارد برای ترور و مهمترین بحث رسیدن به نقطه تعادل در داخل رو شکل میده. تعادل در داخل حول و حوش یک محور شکل میگیره، قانون مواجهه. این قانون مواجهه یعنی خط تعادل. وقتی رسانه بیگانه میاد و این رو شروع میکنه به ترور کردن، یعنی رسیده به نقطه ای که حیثیت خودش رو در حذف قانونگذار، قانونپذیر، قانوننویس و کلن کسانی که میخواهند این فضای بلبشو رو در هر حالتی بهش سامان بدند دیگه اینجا میبینه. پس از الان به بعد یک هدف متمرکز، یک هدف جدی و یک هدف قابل اعتنا پیدا کرده که بر اساس اون محتواش رو در واقع شکل.
خیلی متشکرم آقای محمدیان، خدمت جنابعالی باشیم و این موضوع رو بهش بپردازیم که رسانه های بیگانه در روند رسانه‌ای که دنبال کردن چگونه از موضوع حجاب رسیدن به ترور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که مسئله حجاب به نظر من در امتداد همون در واقع طرح کلی فروپاشی نظام در ایرانه. در واقع حجاب همون نقطه حیاتیه که هم جمهوری اسلامی به درستی تشخیص داده که نباید یک قدم ازش کوتاه بیاد و هم آخرین ورژن طراحی طرف مقابل در مثلا طرح کلی انقلاب‌های مخملینه. شما می‌دونید انقلاب‌های مخملین دوره‌های متفاوتی رو تجربه کرده. امروز آخرین ورژنش که هم در شرق اروپا مثلا در بلاروس تکرار شد، در شرق آسیا در هنگ کنگ یا حتی در تایوان اگر چین بخواد یه قدری اونجا مثلا اقدام سخت بکنه به کار گرفته خواهد شد، و کشورهای همین در واقع حوزه آسیای میانه مثل مثلا لبنان و خودمون و کشورهای عربی دیگه اگر نخواهیم از اون تعبیر استفاده بکنیم خاورمیانه، این هستش که ما از ورود در بزنگاه‌های انتخابات بریم سر به میدان آوردن زنان و دختران. زن و دختر دو تا خاصیت داره، به دلیل اون مظلومیت ذاتی که ممکنه در وجود زنان نهادینه شده باشه، هم یه سری آدم‌های سیاسی در داخل اون نظام سیاسی میتونن ازش استفاده کنن برای اینکه وجاهتی کسب کنن، این وجاهت حالا در انتخابات و جاهای دیگه به کارشون میاد، و هم اینکه در لحظات سخت امنیتی امکان برخوردهای انتظامی و امنیتی رو از نظام سیاسی سلب میکنه. بنابراین زن بهترین ابژه رسانه‌های در واقع معاند، بهترین در واقع موضوع مطالعه، یعنی اونجایی که اینا میتونن از او، حالا به او میگن تو خودت سوژه هستی، تو خودت فاعلی هستی که میتونی اقدام بکنی، اما کاملا در یک محیط آزمایشگاهی یک جمعی از زنان و دختران رو به کار بگیرن، با اینها آزمایش بکنن، تست بکنن نظام سیاسی رو، تاباوری او رو، جهات مختلف فرهنگی و سیاسیش رو تست بکنن و نتیجه بگیرن. مشکل اونجاییه که ما همزمان با تهاجم چند بعدی رسانه بیگانه، این تقاطع پیدا میکنه با حضور برخی مقامات سیاسی در داخل. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید در قصه مهسا امینی در سال گذشته همزمان چند تا مثلا نماینده مجلس هم داریم، چند نفر در دولت هم داریم، در قوای دیگه هم داریم که بیان یه حرفهایی بزنن که من حتی میخوام بگم شاید جلوتر از رسانه‌های بیگانه، دارن یک آتش تهیه‌ای رو ایجاد میکنن برای، حالا ناخواسته، یعنی سناریوی خوب اینه که این ناخواسته است، یعنی آگاهانه نیست، داره انشاءالله. آره انشاءالله اینطوریه، آره گفت انشاءالله گربه است، در واقع داره یک زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که اون رسانه بیگانه حالا بتونه عمل بکنه. موضوع حجاب داره چیکار میکنه دقیقا؟ حجاب انباشت نظام رو هدف گرفت. یعنی چی؟ یعنی کل سیاست اقتصادی نظام رو با در واقع از بین بردن مسئله اصلی نظام که اقتصاد هست هدف گرفته، مسئله مشروعیت رو همونطور که گفتن هدف گرفته، یعنی اومده مشروعیت نظام رو مورد تهاجم قرار داده از طریق اینکه بالاخره زنان آزادی مثلا آزادی دارن، حق زندگی دارن، حق حیات دارن، و این اونچه که در اون جنبش سخیف زن زندگی آزادی به کار گرفته شد. مقبولیت نظام رو هم که روشن داره از چه طریقی تحت شعاع قرار میده، و هژمونی نظام. هژمونی چیه؟ هژمونی اون چارچوب مسلط معنا و رفتار نظامه. 45 سال جمهوری اسلامی بر گزاره‌های اصیل تأکید کرده، سر اونها معامله نخواهد کرد، برای طرف مقابل هم این روشنه. حالا شما میبینید همون تقاطعی که عرض کردم بین رسانه‌های معاند و بیگانه، بین برخی از مثلا کسانی که داره تریبون هستن در داخل، که رهبر معظم انقلاب سالها قبل، یعنی 5-6 سال قبل تعبیر کردن برخی از خواصی که عبارت حجاب اجباری رو مطرح میکنن، الان هم هستن، منتها الان ممکنه خیلی روشون نشه این حرفا رو بزنن، خب قبلا میزدن، الان با عبارات دیگه ای مثل این که، مثل همون نکته ای که آقای دکتر داوودی گفتن، یا شما میبینید دستیار رئیس جمهور هم همین بازی رو میخوره و میاد در نمیدونم یه رشته، حالا در توییتر بود یا جای دیگه بود، بیان میکنه که شما حق ندارید زنان رو به مناسبت حجاب از برخی از حقوق اجتماعی محروم کنید. حرف کذبه، خبر کذبه، مقصودی هم که دارن مقصود غلطیه. البته انشاءالله اینو همش در واقع ناآگاهانه داره اتفاق میفته، یعنی واقعا اون چیزی هم که من خودم فکر میکنم این هستش که متوجه این معنا نیستن. چی شده؟ یه دستورالعملی از مراجع ذی‌ربط صادر شده که شرط استفاده از خدمات دولتی برای اینکه ارائه بشن مقرراتی دارن دیگه. مثلا شما در یک صف نانوایی نیاز نیست که در قانون اساسی آمده باشه کسانی که در صف نانوایی قرار میگیرن باید صف رو رعایت کنن، اما شما اگر برید از آخر صف بیاید بزنید اول صف وایسید، نانوا به شما میگه من به شما نان نخواهم داد الا اینکه برید صف رو رعایت کنید. وقت اون آدم مثلا گندلات محل نمیتونه بگه که خب این کجای قانون اساسی آمده، نه این مقررات عرفی هستش که در واقع باید رعایت شه، نظم باید رعایت بشه. قانون که همه مسائل در واقع جزئی رو ذکر نکرد. ایشون میگه در کجای قانون آمده که اگر یک خانومی مثلا میخواد بره مراجعه بکنه به وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد و اونجا مجوز نشر یک کتابی رو بگیره باید حجاب داشته باشه، این کجای قانونه؟ این مثل همونه که شما مثلا قلیونی رو ورداری ببری مثلا وسط هواپیما بگی من میخوام قلیون بکشم، یا این خانم دستیار رئیس جمهور میگه خب شما نباید مانعش بشی چون در قانون نیومده قلیون کشیدن در داخل هواپیما جرمه.
سیگار کشیدن
ای بلده، اصلا من دوست دارم شیشه مثلا هواپیمامو اینجا رو باز کنم بیرون رو مثلا
هوا
میخوام بخورم. خب این که در قانون نیومده. بنابراین این تقاطع خطرناکی بود که متاسفانه تا همین لحظه هم که ما با هم داریم صحبت میکنیم، بعد از این که کسی که در واقع نظام سیاسی رو مدیریت میکنه گفت که این یک حرام سیاسیه، یعنی یک تابوی سیاسیه برای نظام که دخترهای نوجوان و جوان و حالا برخی از عجوزه های سلبریتی بخوان کشف حجاب بکنن، یه زمینه ای رو باز بکنن، در واقع اینا دارن معبر باز میکنن که اون رسانه ها بیان وارد شن. پس مهمترین بخشی که در حجاب هدف قرار گرفته شده علاوه بر اون سه بخش مقبولیت، مشروعیت و بخش اقتصادی و انباشگرد کردن، بخش هژمونی نظام رو اینها میخوان، یعنی چارچوب های مسلط معنا و رفتار رو میخوان در واقع از بین ببرن و بعد به هیچ حدی هم رضایت نمیدن. یعنی شما در قصه مثلا مهسا امینی اینا گفتن آقا پلیس مثلا، یعنی این آدم های خطرناک جنبش طرف مقابل میگفتن پلیس رفتارهای خشن داشته، امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آدم هایی که ما داریم تربیت میکنیم که بیان اجتماعیات رو به جامعه آموزش بدن، از حق، عذر میخوام از شنونده های محترم، از حق همجنس بازی صحبت میکنن و میگن که چرا خوابگاه های ما مثلا اختلاط جنسی نداره؟ این اصلا براشون سواله. شما در همین کلیپ ها و فیلم هایی هم که داره مطرح میشه میبینید حتی مادر اون مرحوم کیان پیرفلک هم بند خدای خانومی بالاخره در یک گوشه از کشور زندگی میکنه، ممکنه هم هیچ اطلاعی واقعا از این مسائل نداشته باشه چون وضعیت ذهنیش هم نشون میده که خیلی سرحال و سرپا هم نیست، اما میاد در کنار مثلا قبر این کودک مثلا مرحومی که واقعا انسان هم چیز میشه متعلم میشه وقتی متوجه میشه اتفاق رو، میاد از جنبش همجنس بازها دفاع میکنه. یه دوستی میگفت این ستاد عفاف و حجابی که ما الان در کشور داریم حالا فعالیت رو مای انجام میده، اگر الان سفت وای نسه ما باید در سالهای آینده اسمشو بذاریم ستاد مقابله با همجنس بازی، یعنی دیگه مسئله حجاب رو رد بکنیم، نمیدونم برهنگی رو رد بکنیم و بریم سر اصل انسانیت ما باید بریم صحبت بکنیم. بنابراین وقتی داریم از اون در واقع توالیی که شما صحبت میفرمایید که به ترور میخواد ختم شه صحبت کنیم، مراقب باشیم که پیشران این مسئله بخشی از سیاسیون صاحب تریبونی هستن که دارن راه رو برای رسانه‌های بیگانه باز میکنن. این یک پیشران مهم و خطر.
خیلی همینی که ما یه اتفاق رای افتنی های محمدیان شاهد هستیم اینه که هر نوع مواجههی داره مستند میشه به متغیرهای پیرامونی. به طرف میگیم خب چرا در خیابون اینجوری راه میری؟ همونقدر که تو فکر میکنی حق داری باید اینجوری را بری، من هم این حق رو دارم که به تو بگم چرا اینجوری راه میری. مدافعه این که من دارم از قانون مصرح کشور صحبت میکنم و تو داری دقیقا خلاف قانون مصرح صحبت میکنی. اینجا بی بی سی فارسی میاد چیکار میکنه؟ آموزش میده، میگه ببین اگر این اتفاق افتاد تو برو سایر موضوعاتو بکش وسط. به طرف میگیم خانم تو چرا اینجوری لخت اومدی بیرون؟ میگه برو تکلیف اون 70 تا شاسی بلندی که تحویل مجلس دادن و خب ببین این الان چه ربطی دشت شقایق چه ربطی به بستانهای گودرزار رو بنده نمیدونم، ولی اون میاد متغیرها رو بهش متصل میکنه، میگه حالا شروع کن پراکندگی استدلال استنباط و استنتاج رو ایجاد کن. چرا؟ چون اساساً یک جایی به اسم مثلا قوه مقننه تو که نشسته به جای اینکه بیاد درگیر این موضوع باشه حالا درگیر یه مسئلهی به اسم شاسی بلنده، حالا فارغ از اینکه درسته یا غلطه، کاری بینش من ندارم. پس بی بی سی میاد چکار میکنه؟ میگه حالا این رو بگیر برا من بفرست، شروع میکنه آموزش دادن. میگه هر وقت این مواجهه شد شما این متغیر رو بکش وسط، یعنی داری یک جریان موازی ایجاد میکنی. خب این جریان موازی چجوری ایجاد شده؟ آیا عقل بی بی سی فارسی به این رسیده؟ نه، عقل بی بی سی فارسی به این نرسیده، ولی چون در داخل این سوژه گذاری اتفاق افتاده، او بر اساس تجربه و مهارتی که دارد اینو تبدیل به یک متد میکنه برای مدل مواجهه با فرآیند قانونی که تو می حالا شروع کنی ازش صحبت کردن. خب بی بی سی فارسی وقتی این کار رو میکنه در حالت فرهیختگی میاد این مباحث رو، چون مسئله استدلالیه دیگه، بخش لومپنی کار رو میده به کی؟ میده به من و تو. بخش لومپنی کار رو میده به شبکه اینترنشنال. بخش لومپنی کار رو میده به مسیح علی نژاد. فرایندی که شما میبینید این همه خودشون رو کشتن که یک سازمانی درست بکنن که توی اون 6 تا آدم بیان، از رضا پهلوی که اینا میگن خودش دیگه گنده این مثلا محلشونه، تا دیگه فنچشون که نازنین بنیادی باشه به 3-4 ماه نمیرسه میپوکه. پس ببینید این دارای چه نقاط ضعفی است. پس اون میاد این نقاط ضعف رو بر اساس استدلال های کناری آموزش میدهد برای ایجادش. خدا رحمت کنه کیان پیرفلک یک بچه است، اما اقمار این بچه ببینید چه چیزهایی رو درست میکنن. یا بسیاری از افراد دیگه که تو این حوض آقا دیگه کسی در این که شارمت الان دیگه ته تروریست بوده یا این دکی دو نفری که الان جدیدن در واقع اعدام شد، اینها که دیگه کسی در شک نداره، اما میان تحت عنوان قربانی شرایط داخل ایران براشون تیتر میزنن. و نکته جالب اینجاست، شما اگر الان در از جامعه سوال کنی که آقا این آقای شارمت یا این دو نفری که الان اعدام شدن اینها چی کار کردن، با یه تأخیری به شما پاسخ میده که احتمال بسیار قوی اون پاسخ کامل هم نیست.
فضای تنفسی برای شما بذاریم در مورد همین ادامه‌ی اخیر که اشاره کردید بخش رو بشنویم.
مجازات عادلانه نیست. او که 68 عملیات تروریستی را رهبری کرده نباید مجازات شود.
میبینیم یک آدمی قرار گرفته در دست یک مشت شکنجهگر و جنایتکار.
این را شبکه تروریستی ایران اینترنشنال میگوید.
حکم اعدام این دادگاه کاملا غیر قانونی و ظالمانه است.
اعدام کسی که زندگی 70 خانواده ایرانی را گرفته.
هدف ما هم این بوده که آره با اعلام موجودیت این تشکیلات با انفجاراتی مثلا قوی بعد خب مردم هم کشته بشن مشکلی هم نیست.
میگویند حالا حبیب اسیوود نه تروریست که یک شهید است.
امشب در حسای این شهید بزرگ ملت الاهواز ما قرمز پوشیده ایم.
میگویند او را به اعتراف دروغ اجبار کردند.
اعترافاتی که به نظر میاد از سر درماندگی بوده.
حتی چیزایی که مبهمه برای همه به گردن میگیره.
کسی که البته خودش برای رفع ابهامات پیشتاز بود. این مصاحبه ی اوست. بعد از عملیات به تروریست های تحت امرش خسته نباشید میگوید.
عملیاتی که در اهواز انجام شد باعث افتخارمونه. عملیاتی منحصر به فرد با دقت بالا که در زمان و مکان درست به وقوع پیوست.
یعنی فی زمان و ایضا مکان المناسبین.
او حالا بعد از قصاص وکلای زیادی پیدا کرده.
اعدام حبیب قصیبنش پیامی برای اتحادیه اروپا دارد.
به یک معنی مسئله کل اتحادیه اروپا است.
این شبکه تروریستی که حتی خودش عملیات گروهک تروریستی اسیوبد را پوشش خبری داد.
ارتباط تلفنی با یعقوب هر
التستری سخنگوی جنبش الاهواز هستیم.
حتی مخالفان جمهوری اسلامی هم میگویند ید طولایی در حمایت و پرورش افراد تجزیه طلب و تروریست را دارد.
حالا ایشون هم تجزیه طلب هم تروریست مبارزه مسلحانه کرده و عملیات انجام داده، مردم رو به خاک و خون کشیده، رسما اومده در سعودی نشنال و این گردن گرفته.
یا اینجا که خبرنگار یکی از شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران یک آمار از شبکه اینترنشنال رو کرده.
بگم که حدود 2 ماه وقت برای جمع‌آوری این مطالب گذاشته شده. برنامه چشم‌انداز